بسم الله الرحمن الرحیم. ببخشید یه مشکلی در بحث صوت و تصویر پیش اومد که حالا مال اینترنت و اینا هم انگار بود برطرف شد. چند تا سوال جواب بدیم چون تا نفس میکشیم سوال زیاد میشه. 35 تا سوال تا الان فرستادیم و ادعیه زاکیه من انشالله در مورد شما مستجاب میشه که بیشتر سری نفرین و فحش و بد و بیراست. میشه برای پیدا کردن علاقه‌های خودمون راهنمایی بکنید؟ من نمیدونم به چه رشته علاقه دارم، گاهی نمیدونم چی میخوام، دنبال چی هستم. ببینید، قبلا عرض کردم ما بین 100 تا رشته چیز نمیشیم، دوچار تردید نمیشیم. معمولا فکر میکنیم این رشته اون 2 تا 3 تا نه 5 تا نه 6 تا رشته، به کدوم یکی از اینا علاقه منده. گفتم اگر که هیچ راهی ندارید، بهترین کار اینه از یک کسی که اون رشته رو خونده بخواید 10 تا کتاب اصلی و منبع رشته رو به شما معرفی کنه. خب 10 5 تا 6 تا رشته است، میشه 50 تا 60 تا کتاب. یه وقتی بذارید برید کتابخونه، مثلا کتابخونه ملی، 10 تا کتاب منبع رو فهرستاشو نگاه کنید. این 50 تا کتاب، اینو چند تا برای این رشته هستن؟ رشته الف فهرستا نگاه کنیم؟ نه. دو ببینید، دو تا رشته فهرستای کتاب‌ها و عبارات و مضامینی که می‌فهمید برای شما جذابه. از اینجا وارد محتوا بشید، به این معنا که برید داخل کتاب رو نگاه بکنید. وارد که میشید میبینید که مطالبی که میخونید خوشتون میاد، دلتون مایله، بدتون نمیاد بفهمید ادامش چیه. این یعنی رشته مورد علاقه شما. غیر از این اگر باشه، این که یه تصورات عجیبی از شناخت رشته و محتوای آن، فکر کنیم این اصلا این شکلی نیستش. به راحتی ما با یه حداقل هایی میتونیم متوجه بشیم که علاقمون به چه سمتیه و آیا ما برای این رشته، برای این محتوا ساخته شدیم یا نشدیم. بفرمایید خواندن دعای فرج الهی عظم البلا در قنوت نماز واجب اشکال دارد به جهت خطاب به حضرت صاحب زمان علیه السلام. مرکز این کار کرده که من بفرمایم کلن توی قنوت اگر دعایی بخونید که جایش غیر خدا رو خطاب قرار بدید، این اشکال داره، یعنی باطل دیگه، نباید این کارو بکنید. اگر دعای الهی عظم البلا رو خواستید بخونید تا ابتدایی که پیامبر و امیرالمومنین سلام الله علیه رو صدا میکنید، خب تا کلم هل بسر اوه و اقرب، تا اینجا میتونید بخونید. اما از اینجا به بعد چون مخاطب از الهی عظم البلا که داشتیم با خدا صحبت میکردیم و در مورد خدا صحبت میکردیم عوض میشه، این اشکال داره. تو همه دعاها هر جایی که غیر خدا خطاب قرار بگیره، مثلا شما فرض کنید که تو قنوت نماز بگید اللهم الان اول ازان و آخر، اللهم الان هم جمیعا، عیبی نداره. ولی اگه بگید السلام علیکی آبا عبدالله، این اشکال داره، نماز باطل میکنه. نه نماز نمیخونیم که، کلن تو سجده داریم میخونیم. سجده که نماز نیست. قبلا نه دیگه، قبلا اینو بحث کردیم که ما رکوع برای غیر خدا نداریم، ولی سجده برای غیر عبادت و غیر خدا میشه داشت. سجده در مثلا غیر نماز مثل سجده شکر، ولی ما رکوع شکر نداریم. سلام استاد با نشاط و با انگیزه. ها استاد با نشاط و با انگیزه عزیز، خواهش میکنم، حاجتی چیزی داریم؟ معمولا چیزی تعبیر میگیره بچه غیبتی یه خوابی. میخواستم اول از همه از شما استاد بزرگ تشکر کنم. همیشه همه مشکلات و قصه‌هاتون و خستگی‌هاتون رو پشت در کلاس می‌گذارید و همیشه با لبخند وارد کلاس می‌شید. خواهید اینا بعد شهادت هم نقل بشه، الان راضی نیستم. می‌خواستم به همه دوستان عزیزم که تازگی و از قبل و یا از قبل عضو کلاس هستن و جواب دادن شما به سوالات رو بیهوده تلقی می‌کنن بگم که من به شخصه که 2 سال و 10 ماه است که به لطف خدا با کلاس شما استاد محترم آشنا شدم، با پاسخ شما به سوالاتم مسیر زندگیم عوض شد که الان فرصت نیست بیشتر توضیح بدم. فقط این رو خدمت دوستای گلم عرض کنم که با صبوری گوش دادن به سوالات بقیه خیلی از ابهامات خودتونم رفع میشه و این بار مسئولیت رو تنها استاد به دوش میکشن که انشالله همیشه سالم و آقا. خیلی ممنون. یک نکته دوستانه هم با رفقای خوبم دارم، اینه که ورزش روزانه حتی 1 ربع در منزل رو فراموش نکنن که خیلی میتونه در نشاط و صبوری و حتی یادگیری تاثیر مثبت بگذاره، که شما استاد عزیزم بارها با متذکر شدید. ببخشید خیلی سوال کردم، برای ما فرزندان معنویتان دعا بفرمایید. فرزندان معنوی فعلا دوشنبه یا هستن چون اونا بیشتر صدقه میدن. برای سلامتی خیلی متشکر، برای سلامتی خودتون و خانواده‌هاتون صلوات بفرستید. آهسته شناسه 1368 قسمت اول. بله، هر کسی در هر جایی میتونه خار باشه برای چشم دشمن. اینکه کدومش و چه انتخابی، چه رشته‌ای، هر چی علاقه دارید و تقسیم نکنید. مثلا تو سوال 3 گفتیم. و ببینید بحث کلی اینه که ما میتونیم خار چشم دشمن باشیم؟ آره. با شهید شدنمون حتما؟ نه. الان فرض بفرمایید که 4 تا از بچه های داروسازی ما واکسن کرونا رو کشف بکنن. اینا خار نیستن، اینا بیلن تو چشم دشمن. چون اینکه ما بتونیم با واکسن داخلی مطمئن مردمون رو نجات بدیم، این آمار روزانه‌ای که هی 200 و 300 تا و 400 تا میشه و از اون ور اینو صادر بکنیم، چه تو دهنی به دشمن بالاتر از این لازم است حتما شهید بشیم. میخواید خار تو چشم دشمن باشید، هر جا هستید، هر کاری میکنید به بهترین نحو اون کارو انجام بدید، میشید خار چشم دشمن. نجارید، خوب نجاری کنید، مردم راضی نگه دارید. معلمید، خوب درس بدید. دانشجویید، خوب درس بخونید. چه میدونم سیاست مدارید، عادلانه، منصفانه و شجاعانه سیاست ورزی بکنید. لازم است حتما شهید بشیم. با سلام و احترام، علیکم السلام. اخیرا شکایتی برای رئیس جمهور برای کمیسیون اصل 90 مجلس تنظیم شده و مردم در حال امضا کردن هستند و تا الان بیشتر از 30,000 نفر امضا کردن. در لینک زیر http://اصل90.24an.ir. نظر شما چیست؟ آیا امضا میکنید؟ من نمیدونم آخر موضوعش چیه. موارد اتهامی که مطرح شده بعضی کاملا خطاهای واضحی است که من میدانم رخ داده، ولی بعضی را شخصا اطلاع ندارم. مثلا در مورد حساب بانکی رئیس جمهور، آیا لازم شرعی میتوان امضا کنم؟ چون معتقدم ایشان باید محاکمه شود تا درس عبرتی برای سایرین شود که فکر نکنم مسئولیت داشتن، یعنی مسئولیت داشتن و پشت مصلحت ها در امان بودن. آخه نمیدونم محتواش چیه. اگه محتواش چیزیه که به جای ترک فعل های رئیس جمهور داشته یک شعر ضربه زده که الا ماشاءالله این دولت داشته در حوزه مسکن و ارز و هزار تا چیز دیگه، اگر که مفادش رو مطمئنید امضا کنید. من ندیدم. استاد، ما دچار یک سردرگمی بزرگی شدیم. از یک طرف رهبری فرمودن که ما مذاکره میکنیم اما نه با آمریکا. از طرفی رئیس جمهور گفتن رئیس جمهور آمریکا فقط یک امضا کند ما به تعهداتمان برمیگردیم. استاد، ما الان نمیتونیم تحلیل کنیم. در نهایت ما باید به تعهدمون پایبند برگردیم، به تعهداتمون پایبند برگردیم، یا اینکه نه کلا بدون تعجب وعده و وعید و پایبندی تعهدات اروپا و آمریکا دیگه به تعهداتمون بر نگردیم و دیگه تعهدی نبندیم. ما که نمیخوایم کاری انجام بدیم. بایدن با 3 تا امضا میتونه تمام چیزایی که ترامپ امضا کرده بود رو لغو کنه. 3 تا امضا نیازه. ولی اینکه این کار انجام بده یا نده یه بحثه. اگر او اینا رو انجام داد و به تعهداتشون عمل کردن، خب ما میتونیم به تعهدات قبلی برجاممون برگردیم. ولی اونا این کارو نمیکنن، یعنی آنچه که به دست آوردن رو از دست نمیدن. شاید بایدن یه کارای نمایشی بکنه، یه مورد امضا بکنه، 2 تا چیزو، ولی اینکه بیاد بگه ما برمیگردیم به برجام، اون اوباما و جان کری که امضا کردن تعهداشون انجام ندادن، این برای چی باید چیزی که اونا میگن رو انجام بده و برجام محقق نخواهد شد؟ اینا الان دنبال یه سند جدیدن. استاد، یک عرض کردم که کدومو بخونن به علاقه شون بستگی داره. سوال 1. سوال 2، با اون میشه رسید؟ بله. سوال 3، بسته به علاقه شونه، یعنی که اون دوتا کدوم بهتره، علاقه شونو باید ببینن. سوال 4، میشه مجازی خون؟ ولی من کلی تر جواب دادم، گفتم برای خار شدن هر کاری میکنید و درست و دقیق انجام بدید. استاد، شما قبلا در مورد تصویب برجام در 20 دقیقه از آقای لاریجانی دفاع کردین. همه حرفای منو همینجور میشنوید. این روزها با درگذشت آقای زارعی رحمت الله علیه، فیلمی از ایشون و صحبتاشون در مورد شب تصویب برجام هست که هرچی ایشون به بقیه اعضای اون جلسه میگفتن که حداقل طوری تصویب بشه یا اصلا نشه که کمترین ضرر رو داشته باشه، آقای لاریجانی مانع شدن و میگفتن تصویب کنید بره و هیچ شرایطی لازم نیست و نذاشتن گزارش کمیسیون خونده بشه. حتی آقای زاکانی و نوبابه هم در برنامه تلویزیون در مورد اون روز صحبت کردن. به نظر من حمایت این که 20 دقیقه تصویب نشد، حمایت شما از فردی که یکی از عوامل این خیانت بزرگ به کشور و خسارت بزرگ شده خیلی تعجب آوره. شما در کلاس‌های سال گذشته میگفتین ایشون فرد خوبی هستن. خیلی ها به ظاهر مؤدب و خوب هستن، ولی در لباس مسئولیت بزرگترین ضربه رو به کشور زدن. اشکای آقای زارعی در اون روز هم به همین دلایل بوده. حالا میشه از شما که اینقدر قاطع فرمایش کردین من یه سوال بپرسم، رهبری برای چی آقای لاریجانی الان گذاشتن مسئول مذاکرات ایران و چین؟ برای چی به خائن اعتماد کردن؟ میشه بفرمایید؟ من اینجوری گفتم، واقعا حرفای دیگه منم همینجور گوش میکنید. گفتم آقای لاریجانی در موضوع برجام شب قبل از برجام نقلشون اینه که آقا جلسه‌ای برگزار شد که از نظام یک صدا شنیده بشه، اگه میخواد تصویب نشه نشه، اگه میخواد بشه بشه. این که میگن برجام 20 دقیقه تصویب شد، این حرف حرف دقیقی نیست. من از آقای لاریجانی دفاع کردم، من گفتم این جمله که آقای لاریجانی برجام رو 20 دقیقه تصویب کرد انگار قبل و بعدش هیچ حرفی نبوده، این غلطه. همینی که شما گفتید معید عرض منه، یعنی شب قبل در موردش صحبت شده، پس 20 دقیقه ای نبوده. آنچه من عرض کردم این بود، گفتم من گفتم آقای لاریجانی هر کاری کرده درسته، من مدافع ایشون هستم در همه حوزه، من همچی چیزی گفتم. آنچه که باید بهش اشاره بکنم، اون موقع هم اشاره کردم، این بود، گفتم ولا یجرمنکم شنعان قوم علا الا تعدلو اعدلو هو اقرب للتقوا. آقای زارعی با من خدا رحمتش کنه رفیق بود و در ستاد سال 96 آقای رئیسی ما شبان روزی تقریبا با هم بودیم. خب این که آقای زارعی چون میگن اونجوری بوده پس اینه ولا غیر، خب واقعا شما الان توی این قضاوت نیاز نمیدونید حرف طرف مقابلم بشنوید. آنچه اتفاق افتاد این بود، من گفتم این که تو مجلس گفتن بله نظر رهبری، رهبری نظر ندادن، از طرف رهبری کسی اومد گفت از کشور یک صدا شنیده بشه. من میگم این که مقدماتو بزنیم و بگیم برجام 20 دقیقه تصحیح شد، این حرف حرف غلطیه، تو این موضوع داره به آقای لاریجانی ظلم میشه. اما اینکه شما معتقدین آقای لاریجانی جزء عوامل خیانت بوده، به نظرم اول پس بریم یقه رهبری رو بگیریم که مذاکرات ایران و چین که الان مهمترین موضوع سیاست خارجی کشور سپرده از همین آقای لاریجانی که به فرمایش شما خائن هستن، با این شدت و قاطعیت حتی المقدور نظر ندید. عرض کنم که در مورد شهدای هسته‌ای و سردار سلیمانی آیا کار حقوقی میشه انجام داد؟ از دست ما چه کاری برمیاد؟ ما خیلی تعلل کردیم، اینم که الان داره اتفاقاتی میفته به نظرم خیلی دیره. کاری که ما باید انجام میدادیم این بود که دو تا اتفاق میفتاد. یک، باید بلا فاصله در ایران ما دادگاه تشکیل میدادیم، دادگاه نمادین، و حتی المقدور از کشورهایی که میشد قضاتی دعوت میکردیم و در ایران تو این دادگاه حکم صادر میکردیم علیه تمام افراد، کشورها و گروهایی که کمک کردن تو این. یک. دو، تو کشورهای مختلف دنیا وکلای رو استخدام میکردیم که از طرف ما اونجا شکایت بکنن و از دادگاه‌های کشورشون علیه ترامپ و بقیه کسایی که تو این ترور نقش داشتن حکم بگیرن. نتیجه چی میشد؟ مثلا یک وکیل رومانیایی در رومانی از طرف ما شکایت میکرد، از یه دادگاهی علیه ترامپ حکم میگرفت، یعنی ترامپ اگه بره رومانی بر اساس حکم این دادگاه باید دستگیرش بکنن و محاکمش بکنن. خیلی کارهای نماد، ولی متاسفانه خب خیلی دیر مثلا انجام شد. الان یه بحثایی داره مطرح میشه، یه گروهای یه کاری، خیلی دیر شد. ما که کاری نمیتونیم انجام بدیم، ولی به نظرم میشد کارهای خوبی انجام داد که خب فعالیت جدی هم قوه قضاییه رو میطلبید، هم وزارت خارجه رو که وزارت خارجه مهمتره. فدوی در پاسخ، منظورتون آقای فدوی دیگه احتمالاً، آقای فدوی در پاسخ به سوالی درباره اینکه گفته میشه در قضیه شهادت سردار سلیمانی سپاه گزینه‌هایی را مطرح کرده و با مخالفت دولت مواجه شده است، گفت اینطور نبوده، سپاه تابع سیاست‌های دولت نیست و تابع فرمانده کل قواست. خب استاد، این صحبت سردار با صحبت شما فرق میکنه. ایشون میگن این مسئله تحت اختیار دولت نیست، به نظر میسه دست سپاه و خود حضرت آقاست. ببینید بزرگواران، من خواهش میکنم وقتی یک جمله میگم در خانه اگر کسی، اونو دقت کنید. جمله من عیناً این بود، گفتم وقتی نظام میخواد واکنش نشون بده لازمش اینه که همه ارکان نظام با هم هماهنگ باشن. نگفتم ما از او اجازه میگیریم، اما اگه این هماهنگ نباشه ما یه کاری انجام میدیم، قدم بعدیش او ور نمیداره. یک نمونه اینه که ما در یک زمانی، نام نمیبرم، داعش رو زدیم و بعد برخی از دولت مردان در جریان قرار گرفتن. همون موقع آقای رئیس جمهور که صحبت کردن گفتن اگر مثلا یه نیروی میزنه اونو خب وزارت دفاع موشکشو تهیه میکنه. این واکنش قشنگ مشخص بود که میزان هماهنگی چقدره. یه وقت اینی که من از ایشون دستور میگیرم، یه وقت اینی که ما دوتا رکن این کشوریم، آیا ما دوتا برای این واکنش با هم هماهنگ هستیم یا نیستیم؟ خب حالا دولت هماهنگ نباشه چیکار میکنه؟ هیچی، یه کاری انجام میدیم، فردا تمام مشکلات اقتصادی کشور میذارن پای اینکه شما فلان نیروگاه یا فلان پایگاه یا فلان مرکز آمریکایی‌ها رو زدین. این بود منظور من. یک کم بیشتر دقت کنید وقتی این نکته رو عرض میکنم. لطفا مهمترین نشانه‌های آخر از زمان را بفهمید. میتونم گفت ما الان در آخر از زمان هستیم. خیلی متشکرم. الان مثلا چند جلد کتاب رو من باید عرض بکنم؟ اگه علاقه مندید کتاب عصر ظهور آقای کورانی رو مطالعه بفهمید که در مورد بحث آخر از زمان مفصل گفتن. ما در آخر از زمانیم قطعا. یکی از علامات آخر از زمان تولد حضرت عیسی علیه السلامه. تولد حضرت عیسی جز علائم آخر از زمانه، یعنی ما که دیگه قطعا تو آخر از زمانی. اما اون آخر آخر زمان خدا میدونه، انشالله باشه. ببخشید، در مورد ترور شهید فخری زاده، این که ربط میدیم به پروتکل الحاقی یا مطالبه انتقام میشه، خب این نقد رو میشه به زمان آقای احمدی نژاد و روند مذاکرات آن زمان هم گرفت، چون عملا انتقامی صورت نگرفت، تازه 4 دانشمند ما ترور شدن. این ضعف از کجا ناشی میشه؟ این نقد واردیان؟ بله، تو دوره آقای احمدی نژاد هم این ضعف وارده. اما که از کجا ناشی میشه؟ از اینه که عرض کردم ارکان کشور باید همه در یه زمان یک دست باشن. یه جاهایی شما برای ببینید، ما اعضای یه خانواده ایم، یه باری پدر خانواده میره دم در سینه سپر بکنه، اگه مادر خانواده بگه این از طرف خودش داره صحبت میکنه، یا پسرها بگن ما بابامون کار نداریم، یا دخترها بگن بابامون فلان، این پدر نمیتونه واسه حرف منو عنایت کنید. حالا آقای احمدی نژاد یا آقای روحانی، برای ما که این و اون مهم نیستن. آقای احمدی نژاد هم شیرین کاری خودش رو داشت، خصوصا تو 4 سال دوم. شناسه صلوات. نه، حرفایشون انحرافیه و خودش هم آدم قابل اعتمادی نیست. علت حرمت صدای زن چیست؟ مگر نه اینکه هر ساز یا صدای امکان ایجاد فساد و حرمت داره و بسته به شرایط باید سنجیده بشه. به همین خاطر کسی نگفته صدای زن مطلقا حرامه. اگر صدای زن جلب شهوت بکنه در اون صورت حرامه. به نظر مراجعتون نگاه کنید. استاد، این که میگن در مسجد حرفای دنیای کار دنیای انجام ندید درست نیست؟ یعنی بعد کارهای دنیا، ما درس میخونیم کار دنیاییه، اردو جهادی میذاریم کار دنیاییه، ازدواج میکنیم دینمون حفظ بشه کار دنیاییه، اینا همه کارهای آخرتیه. یعنی بعد یه سوال دیگه، این که ما الان توی این شرایط که نمیتونیم برای شناخت خواستگار جلسه خارج از منزل بگذاریم، چیکار میتونیم انجام بدیم در جهت شناخت درست؟ چون اینجوری فقط ما داریم تلفن جلسه میذاریم، عملی نمیتونیم بسنجیم طرفو. قطعا اگر که داره کار جدی میشه به این تلفن اینا اکتفا نکنین، طرفو ببینید. خب کروناست، بیاد با یه فاصله بشینید، پنجره رو باز بزنید، طرفو ببینید، بعد اگه لازمه بیرون برید، چیز نکنید. ایام کرونا سخته، ولی به خاطر سختی انتخابی نکنید، چون کرونا تموم میشه ولی اون همسر میمونه، یعنی تموم نمیشه. آهسته شناسه سوال مهم. من اصلا هیچ جا نمیرم، فقط اونجا نیستش. کلا من به خاطر گرفتاری وقتم جایی نمیرم، یعنی مدت هاست که هیچ دعوتی رو از هیچ جایی قبول نمی کنم. کلیه. دفتر آیت الله مکارم، اون معرفی بوده این شیطان، معرفی کردن این شماره رو. آه، اون شماره که بالا دادن، شماره که 94000 بود که آره، اینو آیت الله مکارم حفظ الله معرفی کردن. استاد، خیلی از دوستان انقلابی از نحوه عکس العمل ایران در مقابل ترور سعادت سلیمانی شهید فخری زاده دلخور هستن و احساس سرخوردگی ملی میکنن. حتی معتقدن اگه پس از ترور سعادت انتقام سختری گرفته بودیم، الان شاهد ترور دانشمندمون نبودیم. اما بنده معتقدم در شرایط فعلی ایران یک صبر استراتژیک اتخاذ کرده و این اصلا نشان ضعف ما نیست. اتفاقا وقتی دشمن میدونه با اصل یک دانشمند آسیبی به روند پیشرفت ما نمیرسه، پس دلیلش از این ترور دقیقاً عصبانی کردن ایران و کشوندن ما به صحنه درگیری است که با شرایط فعلی ایران از جمله اقتصاد، رئیس جمهور محترم، دلخوری مردم از نظام و غیره، ورود به این درگیری فعلا به مصلحت ما نیست. البته به نظرم ایران به صورت غیرعلنی اقدامات تلافی جویانه انجام میده تا توازن قدرت برقرار بشه، که فقط خودمون و خودشون میدونن از کجا و چرا خوردن. پس لطفا دوستان عزیزم قصه نخورن. مبارزه گاهی نیاز به صبر و تدبیر هم دارد و حضرت آقا با سیاست ترین رهبر مبارز هستن. عذرخواهی میکنم طولانی شد. حرف درستیه، یعنی گاهی اوقات شتاب زدگی در برخورد خودش گرفتاری درست میکنه. اما به فرمایش شما اینو اضافه میکنم که اگر ما قوامون هماهنگ تر بودن، شاید چیزهای علنی بیشتری میدیدیم. اینو عنایت داشته باشید. شناسه شادی اموات صلوات. نه گناه که نیست، ولی هر چی یادآوری کننده است بذارید کنار، هر چی که ممکنه اون یادو زنده بکنه بذارید کنار. واسه دلیل این که اول 34 رکعت نافله واجب بود چیه؟ خدا که از همون اول توان آدما رو میدونه. نگفتم واجب بود، میگم قرار شد یعنی بس بود که واجب بشه نشه. تو معراج شد 17 تا واجب نشد. نه استاد، خانم‌ها برای نوافل نیاز به حجاب دارن؟ از مرجعتون بپرسید که احکام نوافل برای خانم‌ها تفاوتی دارد یا ندارد. خب تا سوال 20 جواب دادیم، حالا بحث رو پیش بریم. چند تا بود؟ شد 44 تا. یعنی جواب میدیم مثل برنج ری میکنه، همینطوری اضافه میشه. خب بله، خب آیه 115 رو شنیدم، در ابتدای کلاس پخش نکردن. صوت آیه 115 رو بشنویم که بالاخره تبرک بحثمون باشه و بعد وارد بحث بشیم. آیه رو پخش کنید. ما هم که آدم نیست. خیلی خب، پس صلوات رو بفرستیم. اللهم صل علی اینجا مسئول به من میگن که استاد بچه هاش شنیدن، میگن ما هم که آدم نیستیم که بشن برای هم شما گذاشتن. خیلی خوب، عرض کنم که بریم سراغ فعینما تولو فثم وجه الله. در مورد فعینما تولو به چهار نکته اشاره کن. یک، سخن یهودیان در مورد تقبیح تغییر قبله که اینا یه بساطی رو شروع کردن که مسخره کنن و تیکه بندازن و اینها. سوره مبارکه بقره آیه شریفه 214 رو عنایت کنید. بقره 214 گفتم؟ فکر کنم 241. نه، آیه اول جزء صبر کنید، اول جزء دو بود. سیقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. اول جزء 142. چقدر با دقت نوشتم من. 214. خب آیه شریفه 100 آیه اول جزء 2 میشه دیگه. من کجا رو داشتم میگم کردم پس. خیلی خب، سیقول السفهاء من الناس، برخی از سفهای مردم که اشاره میکنه به یهودیا، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، چی اینها رو از قبله‌ای که به سمتش نماز می‌خوندن برگردون؟ ما واللهم چی دچار تولیه کرد اینا روی گردان شدن؟ چی باعث شد؟ قل بگو لله المشرق والمغرب، مشرق و مغرب برای خداست. یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، خدا اونی که بخواد با این تعریف باشه رو به صراط مستقیم هدایت میکنه، نه این بازی که شما شروع کردید و تفاخرهایی که نسبت به دیگران میکنید. وقتی که قبله عوض شد اینا شروع کردن به من، یعنی ما واللهم استفهام نیستا، استفهام همراه با استهزائه. چی شد؟ بیت المقدس بود که اتفاقی افتاده، کعبه نمیدونم، با این حالت حرفی هم که میزدن در حین استهزا این بود، میگفتن ببینید یا نماز به سمت بیت المقدس درسته یا به سمت بیت الله الحرام. اگه به سمت بیت المقدس درسته، پس از این به بعد هرچی میخونین غلطه، قبلا درست بوده. اگه به سمت بیت الله الحرام درسته، از این به بعد که میخونید درسته، ولی قبلیا غلطه. پس در هر حال شما اشتباه کردید یا دارید اشتباه میکنید و توجیهی برای تغییر قبله وجود نداره. این فعینما تولو فثم وجه الله مبناش و زمینش این حرفه. پاسخ اومد که یعنی چی که به این بوده این درسته، اون غلطه، به اون غلطه این درسته. فعینما تولو فثم وجه الله، به هر سمتی رو بکنید وجه خداوند است و هر طرفی که نگاه بکنید به سوی خدا نگاه کردید. این چیز نداره، این محدودیتی نداره. اما مدلول آیه چیه؟ چیا مطرح بود و چی میگفتن؟ در مورد مدلول آیه چهار تا نکته، این تیکه آیه فعینما تولو فثم وجه الله مفهومش چیه؟ به چی میخواد اشاره بکنه؟ چهار تا احتمال و چهار نکته اینجا وجود داره. یک، همون بحث نوافل، که عرض کردم در ابتدای بحث که یه عده میگن این تیکه آیه و این آیه کلن در مورد نوافله، که آقا در مورد نوافل موضوع رعایت قبله شبیه فرائض نیست، فرق میکنه، یعنی شما نمیخواد اون شکلی رعایت بکنی. این از نوافل و نوع مثلا قبله رعایت کردن درش، فعی نمات و بلو فقط به همین میخوره. دوم میگن این آیه میخوره به اونهایی که در باب قبله غفلت کردن. یعنی چی؟ یعنی طرف از سر سهو قبله رعایت نکرد، از سر سهو. ببینید یه وقت ما مثلا یه جایی مستقر میشیم، به طور طبیعی باید بپرسیم که اینجا قبلش چجوریه. یعنی فرض کنید ما میریم مثلا من رفتم شمال، بعد اونجا مثلا یه دوستی خونه ای داره میگه آقا برین خونه ما. خب طبیعی اینه که من رفتم داخل باید نگاه کنم اگه جهت قبله رو زده که زده، اگه نزده بپرسم. حالا توصیه بکنم اگه جایی دارین میخواین جهت قبله رو بزنید، جهت قبله بهتر اینجا یا رو زمینه یا رو سقف، رو دیوار نزنید. رو دیوار میزنن آدم متوجه نمیشه این یعنی چی، یعنی حالا اینجوری باید واسی، یعنی این نسبت به چی انقدر انحراف داره. همیشه چیزی رو دیوار میزنن تردید ایجاد میکنه. بهتر اینجا برای زدن قبله زمینه یا روی سقف؟ حالا سقف اگه سطح رو زمین یه فلش یه جایی میزنید این جهت قبله، تموم شد، یه گوشه مثلا میچسبینید. خب من میرم میخوام مثلا یه ماه بمونم تو اونجا، به یه ماه بشینم مثلا مشغول خوندن نوشتن بشم، بعد قبله رو اینوری نواز میخونم، بعد میبینم قبله کلا اونوری بوده، قبول نیستش که. جایی که از سر سهو باشه یعنی انسان غفلتی کرده، یه بار حالا تشخیص نداده. سوم از سر استرار، آقا رفتم وسط بیابون گیر کردم، هیچ کی هم نیست، قبله رو نمیشه پیدا کرد، چیکار کنم؟ خب اگه وقت نبود به یکی بخونید کافیه، یعنی به یه طرف بخونی کفایت میکنه از باب استرار. حالا اینوری خوندیم بعد میفهمیم اینوری بوده یا اینوری بوده یا اصلا کلا اینوری بوده دیگه، چون در حالت استرار بودیم اشکالی. یه وقت از خوندم میرم جلوتر، مثلا میبینم یه رسبر وسط بیابون مثلا داره چوپانی میکنه، میگم آنجا قبله چجوری؟ میگه اینوریه، اگه وقت باشه باید نماز رو اعاده کنم، اما اگه وقت نبود و دیگه گذشته بود چیه؟ استرار بوده دیگه، تموم شده رفته. نه دیگه. چهارم تغییر قبله. چهارم این احتمالی که برای فعی نما تولو فسم و وچولا دادن موضوع تغییر قبله است، که این فعی نما تولو در پاسخ به این اومده که شما به هر سمتی که رو بکنید خدا هست. حالا ممکنه اون سمت بیت المقدس باشه، ممکنه بیت الله الحرام باشه، این مایه بهانه نش. این نکته دوم. نکته سوم فعینما تولو فتم وجه الله. اینکه میگیم وجه الله هم وجه رو بگیم بعد بریم سراغ وجه خدا. وجه یعنی چی؟ وجه یعنی آنچه با آن رو کنند. این شعر نیست آنچه با آن رو کنند، مثلا چه شعر این نیست، اون چیزی که بهش رو میکنن بهش میگن وجه. وجه هر کسی اون بخشیست که به اون رو میکنن، متوجه اون میشن. خب وجه هر کسی متناسب با خودشه، یعنی وقتی میخوایم به یکی رو بکنیم ویژگی های او در وجهش بروز پیدا میکنه، یعنی وجه یه آدم حسابی با یه آدم ناحسابی حتما متفاوت خواهد بود. یه جاهایی ما میبینیم در قرآن وجه رو به معنای رضا گرفتن، به معنای اینکه رضایت الهی، وجه الله یا وجه الله یعنی رضا الله. مثال داره، عیبی هم نداره، اما این تمام معنا نیسته. سوره معرکه بقره آیه شریفه 272 رو ببینید. سوره معرکه بقره آیه شریفه 272، لیسه علیک خداهم، هدایت کردن اینا پیغمبر بر تو نیست، یعنی تو موظف نیستی، تو ابلاغ کن، خواستن هدایت بشن نخواستن هدایت نشن. لیسه علیک خداهم ولکن الله یهدی من یشا، خدا هر کیو بخواد هدایت میکنه بر اساس نظام علی معلی و اختیار او. و ما تنفقو من خیر لانفسکم، و اون چیزی که شما انفاق میکنید برای خدا و ما بله چه خوندم؟ فل انفسکم و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله و ما تنفقون من خیر یوفى الیک. حالا با چی کار داریم؟ و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله، اون چیزی که برای وجه خدا انفاق میکنید. وجه خدا یعنی چی؟ اینجا میگن یعنی رضایت خدا، یعنی آنچه که برای کسب رضای الهی انفاق میشود. در کنار این سوره مبارکه انسان آیه شریفه 9 رو عنایت کنید. احترام، آره به معنای احترام میاد. خب این رضایت فلانی، آره ولی تو فارسی هم هستش. سوره مبارکه انسان جزء 29 آیه شریفه 9. انما نطعمکم لوجه الله، ما مسکین و یتیم و اسیر رو برای چی اطعام کردیم؟ لوجه الله، برای وجه الهی. وجه الهی اینجا به چه معناست؟ رضای الهی. در نتیجه لا نرید و منکم، از شما نمیخوایم چیزی، نه جزاءن و نه شکورا، نه شکر و تشکر نیازه، نه نیاز بابتش کاری انجام بدید، ما به خاطر رضای خدا به شما اطعام کردیم. یه جاهایی در قرآن وجه به معنای رضایت اومده، عیبی هم نداره ها، اما این که معنای وجه فقط اینه نه، یک از باب تطبیق مفهوم بر یکی از مصادیقشه، اما وجه همش این نیستش. خب وجه پس چیزیه که انسان بهش رو میکنه. اینی که بهش رو میکنیم برای هر چیزی متناسب با خودشه، یعنی وجه هر موجودی متناسب با جایگاه و شخصیت خودشه. این که میگیم فعینما تولو فثم وجه الله، وجه الله و وجه خدا یعنی چی؟ یعنی چی وجه خدا؟ وقتی میگیم وجه خدا یعنی اون ظهور زوال ناپذیری که حائز فیض مطلقه. وجه خدا، بروز خدا، آنچه که انسان بهش رو میکنه و میبینه، یک ظهور زوال ناپذیره، هیچ زائل نمیشه، که فیض مطلق رو داره ارائه میکنه و انسان‌های مؤمن میخوان برن سراغ این و به این برسن. این که میگیم شهید نظر میکند به وجه الله، این مثلا جمله که حضرت امام رحمت الله علیه فرمودن، این جمله از این بابه که امام خواسته مثلا شهدا رو تحویل بگیره؟ نه، ما روایاتی داریم که مؤمنین در قیامت به وجه الهی نگاه میکنن، نگاه میکنن به وجه، نه که به صورت خدا نگاه میکنن، به آنچه که از این فیض مطلق زوال ناپذیر ظهور داره نگاه میکنن. نگاه میکنن یعنی متوجه اینن، از این برخوردارن. این میشه معنای وجه الله که میگیم برای خداوند یه همچین وجهی هست، بروز و ظهور این شکلی. یه وقتی یه فردیست به نام جاثلیق نصرانی، حتی حالا جای دیگه هم تو موضوعات دیگه هم اومده که سوالاتی میپرسید و میومد بحث میکرد و اینا، این اومد و رفت سراغ خلیفه اول که سوال بپرس و دید جواب نمیگیره، راهنماییش کردن آقا سوال داری برو سراغ امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه. اومد خدمت امیرالمؤمنین و این روایت رو فکر میکنم سلمان نقل میکنه اگه اشتباه نکنم. بعد این میگه اومد سراغ امیرالمومنین و گفتش که آره من سوال دارم، وجه خدا کجای خداست؟ یعنی کجا وجه خداست؟ حضرت فرمودن که یه مقدار هیزم بیارید. آوردن هیزم رو گذاشتن، حضرت آتیش زدن هیزم ها رو، گفتن به من بگو وجه آتیش کجاست. اون نگاه کردید به هر جای آتیش که نگاه بکنی چیه؟ وجهه. گفتن خدای آتش مثل آتش نیست، یعنی تازه خدا مثل آتیش نیست، ولی تو ببین یه آتش رو نگاه میکنی وجهش رو نمیتونی بگی اینجاش بچه اونجاش بچه نیست و هر جاش نگاه بکنی بچه دیگه، این شعله همش بچه. و اونجا سلمان میگه که چیز شد گیر کرد که مثلا چی جواب بدم و چطور پاسخ بدم. این نوع پاسخ فبهت الذی کفر که میگن، یعنی میگن مؤمن باید طوری باشه که جوری بحث بکنه که طرف مقابل مبهود بشه، هیچی نتونه بگه، با یه شدتی اینه اینه اینه. خب اگر اینه اینه، اول مثال نقض اون میذاره، یه دونه مثال نقض امیلانو هستم، یک اول مثال، اول نه سراغ دلیل حلی، اول تشکیک، بعد تخریب، بعد جایگزینی. اول تشکیک، این بسیار اینایی که گفتین اگه این بود چجوری میشه؟ پس تمام کل چیز میپاشه، تشکیک شد درش. بعد برین بگین پس اینو این غلطه، حالا بگین اینو این درسته. ما اشتباهمون غالبا تو بحثا اینه که اول میخوایم بگیم چی در، از دقیقاً برعکس شروع میکنیم، از جایگزینی شروع میکنیم. خب شما میخوای چیزی رو جایگزین بکنید در حالی که اون بنای قبلی هنوز، خب نمیشه که ساختمون رو جای ساختمون گذاشت. یه تشکیک کن، شل شد، تیر بعدی تخریب، ساختمون بعدی رو بذار جاش. مبهوت کردن خیلی جا ما داریم که یه وقتی یه عالمی در زمان هارون داشت میگفت بله من بر اساس قیاس نمیتونم بپذیرم که، مثلا قائل به قیاس، من نمیتونم بپذیرم که ما جن داریم و شیطان داریم، اونا قابل رؤیت نیستن. و حالا اینکه بگیم شیطان در قیامت چی میشه؟ تو آتیش میفته. خب جنس که نمیتونه جنس از بین ببره. و اینکه ما هم مورد محاکمه قرار بگیریم با توجه به جبر، اینم قابل قبول نیست. لقمان حکیم رد میشد، یه کلوخ برداشت زد کله این طرف، خورد کلهشو، این داد و بیداد کرد، بگیرین اینو، گرفتن و بردن پیش هارون الرشید. هارون گفت تو زدی کله این؟ گفت من چیکار کردم؟ کی زدم؟ گفت آره این، گفت کلم درد، گفت درد رو نشون بده ببینه. چیز بهلول آره، لقمان چرا گفتم؟ بهلول. عرض کنم که گفت تو مگه بالای منبر نگفتی که من چیزی رو با چشم نبینم باور نمی کنم، لذا شیطان رو باور نمی کنم، خب تو الان درد کلت رو نشون بده من باور کنم. این گیر کرد. گفت دو، تو از چی آفریده شدی؟ گفت از خاک. گفت خب کلوخ هم از خاکه، مگه خودت نگفتی جنس به جنس لطمه نمیزنه؟ خب شیطان هم بره جهنم نمیسوزه چون تو گفتی که جن... خب منم با کلوخ که جنس خاکه زدم به تو. اینم دو. سه، خودت مگه نگفتی ما مجبوریم؟ من کاری نکردم، این دست مجبور بود و مأمور بود کلوخ بزنه کله تو. حالا شروع کرد خندیدن و به طرف گفت شرمنده دیگه، این چیکارش کنی؟ این که غالبا آدمایی که دارن حرفای علکی پلکی میزنن بنزه کافی تو حرفاشون سوتی، اولین هنر اینه که بذار حرفشو تموم کنه. یه وقتی با یه مسلمونی مناظره میکردیم، آی حرفای علکی پلکی میزنن، بعد بنده خدا گفت شما خیلی صبوری تا آخرش صبر میکنی بگی. گفتم نه، این صبر اسمش صبوری نیست، اسمش اینه که وقتی یارو داره اشتباه میکنه با دو جمله چهار تا اشتباه کرد، خب بذار 10 تا جمله بگه تا اشتباهش بشه. وقتی با دوتا چهار تا اشتباه میکنه با 10 میشه 20. دو ضرب در دو میشه 4، 10 ضرب در دو میشه 20. یعنی واقعا بارها گفتم ورودی کلاسه یه تست هوش، یه آمادگی ذهنی برگزار بشه که متأسفانه نمیشه. و حاضر شما عرضم که خب بذار 20 تا اشتباه بکن، یعنی میگه خب سوتی بیشتری جمع میشه. من با آرامش دارم گوش میکنم، دارم سوتیاش رو حفظ میکنم و یادداشت میکنم. تو بحثا افراد سوتی میدن، نه خیلی آتیشی بشید، بذار حرفشو تا آخر بگی. تا آخر گفتی، حالا اینو چی میگی؟ تمش یه اینو چی میگی کافیه که بریزه طرف به جهت ذهنی و به جهت بحث بپاشه.